جلسه دهم، مبحث حقیقت عاشورا، محرم 86،
زمان
74
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شخص ولی الله الاعظم، شخصیت حقوقی و حقیقی ولی خدا در حماسه کربلا و به تعبیر دقیق‌تر در حماسه عاشورا نقش محوری و اساسی داشت. شب قبل به این موضوع پرداختیم که اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام از امر خدا آزاد بودن، امری که ولی خدا باید به اونها ابلاغ بکنه، و این یکی از محکمات عاشوراست و از عجایبی که نباید از کنار اون ساده عبور کرد. نباید پیش خودمون بگیم که حالا آقا این رو بفرمان ولی اونها باید بمونن، وظیفه شونه. خدا آقا می فرماد من شما رو حلال کردم، من از شما راضی هستم و برید. بعد اصحاب اذن می گیرن، اصحاب هستن که تمنا می کنن که بتوانن در میدان باقی بمانن. بخش دوم این حقیقت این است که اذن نمیگیرن برای اینکه باری رو از دوش بردارن، کاری رو انجام بدن، حضورشون حضور بی ثمری خواهد بود. بی ثمر به این معنا که ابا عبدالله رو از شهادت نجات نمیتونن بدن، اهل بیت رو هم از شهادت نمیتونن، از اسارت نمیتونن نجات بدن. از این جهت و الا هر یک قطره خونی که در راه ولایت ریخته بشه ثمرات بیکران خواهد داشت. اذن میگیرن، اولا اذن میگیرن برای فدا شدن، ثانیا فدا شدن برای کسی که او هم در نهایت به شهادت خواهد رسید. برای اینکه این موضوع روشن‌تر بشه، نمونه هایی رو در عاشورا میتونید نگاه بکنید. کسی که با ابا عبدالله الحسین قرار میگذاره میگه آقا اجازه بدید من بمونم، ولی اگر جنگ مغلوب شد برم، تا اونجایی که بشه براتون نبرد میکنم. حضرت فرمودن ایرادی نداره. این نوع اذن رو هم دادن. بعد اون فرد تا نزدیکی های بحرانی شدن عرصه باقی موندن و بعد گفتن یا ابا عبدالله من گفته بودم دیگه بیشتر از این خطر کشته شدن هست و من اینقدر میخواستم برای تو مایه بذارم. حضرت فرمودن خب الان میتونی بری؟ تو این درگیری دیگه درگیری آغاز شده، اذیتت نمی کنن؟ گفت من فکرشو کردم یه جوری میرم. و بعد فرار کرد و گشت دنبالش کردن و بعد گرفتنش، منتها اون گروهی که او رو گرفتن بعضی هاشون از بستگان ایشون بودن و نجات هم پیدا کرد. یا دو نفری که در میانه معرکه هوشیار شدن به باطل بودن حقشون، اومدن عذرخواهی کردن و آقا فرمود خب حالا چه میکنید؟ گفتن ما نمیخوایم در راه تو جان بدهیم. حضرت فرمودن بفرمایید، اونم رفتن. من نمیخوام تحلیل دیگری رو بر بحث دیشب اضافه کنم، فقط حضور شخص ولی الله و حرمت شخص او در شکل گیری حماسه عاشورا رو باید دقت کرد. حماسه عاشورا نام دقیقش حماسه امر به معروف و نهی از منکر نیست، نام دقیقش حماسه ولایت است. ولایت امری است که اگر در روایات ما داریم که همه فرائض با امر به معروف و نهی از منکر قابل اجرا و تحقق، خود امر به معروف و نهی از منکر هم منوط به ولایت قبولی اون و هم بسیاری از اوقات مشروط به ولایت قابل اجرا بودنش، و هم این که اگر بخواد اثر داشته باشه زیر سایه ولایت اثر خواهد داشت برای اقامه بقیه فرائض، و هم این که اساساً در معارف دینی ما هست هیچ امری از امور دین مانند امر ولایت نیست. ما شبهای قبل در قیام ابا عبدالله حسین دیدیم عنصر امر به معروف و نهی از منکر رو، و بعد گفتیم قیام با حماسه عاشورا متفاوته ولی متصلن. هم آقا ابا عبدالله در وصیتشون به برادرشون فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، و هم در سخنرانی خودشون در صحرای منا بسیار پیشتر از آنی که قیام صورت بگیره و کوفیان نامه بدهند ابتدا بحث رو با امر به معروف و نهی از منکر آغاز کردند. اساسا کوفیان هم که نامه دادن، برخیشون در رکاب سید الشهدا به شهادت هم رسیدن، برخیشون جزو توابین شدن، بعضی ها جزو خازلین و بعضی جزو قاتلین، تحت تأثیر همون سخنرانی منا حرکت به دعوت کردن. در هر دو محوریت امر به معروف و نهی از منکر ذکر شد، ولی شما یه دفعه امر به معروف و نهی از منکر رو نام عاشورا نگذارید. چرا؟ نکنه انتظار دارید ابا عبدالله حسین علیه السلام با 700 نفر از صحابه و تابعین که برخوردشون با امیرالمؤمنین و ولایت او معلومه بنشینه در مورد ولایت صحبت بکنه؟ اصلا جای این حرفا نیست. رضا حضرت میان یه پله بعدی رو از اونجا به بعد شروع میکنن. این که به شمر ابن ذوالجوشن نمیتونستن حضرت بفرمان که آخه دین تو به تو گفته به خیام حمله بکنی، از یه پله بعد شروع میکنه، میفرماد اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. وقتی که حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر رو طرح میکنه، یعنی اگه ولایت ندارید لااقل این امر رو که قبول دارید، چرا این رو زمین گذاشتید؟ حقیقت امر به معروف و نهی از منکر اصلا تضعیف نمیشه. نام عملیات قیام ابا عبدالله الحسینه. ما کوتاه نیومدیم از این عنصر در قیام ابا عبدالله الحسین، ولی اگر در اون قیام هم ابا عبدالله الحسین پیروز نشدن، باز به دلیل این نبود که مردم امر و نهی رو برنتافتن، چه در مقام پذیرش چه در مقام همکاری با حسین برای امر و نهی، بلکه به این دلیل بود که اونها ولایت مدار نبودن. و این یکی از حقایقی است که قیام ببخشید حماسه عاشورا رو بر قیام ابا عبدالله الحسین میتاباند. ما از قبل صحبت کردیم اینا از هم جدان، ولی در مقام این تفکیک یه دفعه میبینید بحث این نیست که این قیام چون نگرفت کار با یک حماسه ختم به خیر شد. بحث سر اینه که اساساً اگر این قیام نگرفت که شرحش در اون شبها رفت و همه اون دردنامه ها به تفصیل بیان شد، به این دلیل بود که نباید هم میگرفت، نمیشد هم بگیره. مردم ولایت، مردمی که ولایت مدار نیستن، نه به اونها میشه امر نهی کرد، نه از اونها میشه امر نهی گرفت. منتها این دیگه لااقلی بود که حسین علیه السلام وظیفه داشت و میتوانست بیان بکند که مقدمه بشود برای حماسه عاشورا، نه اینکه چون قیام نگرفت پس با حماسه ختم به خیر شد. این قیام را حسین کرد که بگوید جز با این حماسه کاری نمی شود کرد، به مردم کوفه ثابت کند شما اهالی امر به معروف و نهی از منکر نیستید. نکته بسیار جالب توجه اینه که اتفاقا مردم کوفه اهل امر به معروف و نهی از منکر هستند و شدیدتر از مردم کوفه اهل امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ دیده نشده است. چرا؟ این مردم همون مردمی هستند که در جنگ بصره وقتی تشخیص دادن باید امر و نهی کنن، به امیرالمؤمنین بیشترین یاری رو رسوندن. وقتی تشخیص دادن تو صفین باید علی را امر و نهی کنن و با نهی خود به خاطر قرآن‌های روی نیزه علی را به صلح وادار کنن، وادار کردن. و چون تشخیص دادن علی را باید در جریان نهروان و حرکت خوارج امر و نهی کنن و باز به جای خود بنشینن، همین کار رو کردن. و اینها از باب امر و نهی بود که حسین را محاصره کردن، به خود حق می دادن که به او بگویند تو باید با یزید بیعت کنی. از هیچ ملتی این کار بر نمی آمد. مردم بصره که سست عناصر بودن و مردم شام که ضعیف الایمان تر بودن و غیر متدین تر بودن و خوشگذران تر، و مردم مدینه که به گونه دیگری باید در مورد اونها قضاوت کرد، اونها این کار ازشون بر نمی آمد. کار مردم کوفه یه کار امر و نهی بود. عرضبنده تبلیغات علیه امر به معروف و نهی از منکر نیست. اگر میبینید این حرف ها امر به معروف و نهی از منکر رو ممکنه به چهره پاک و نورانیش لطمه بزنه، به این دلیله که امر به معروف و نهی از منکر بی ولایت همیشه کریهه. کار به قرآن سر نیزه و علیه قرآن ناطق قیام کردن میکشه. امر به معروف و نهی از منکر حقیقت عاشورا که نیست هیچ، اگر در جریان قیام نام عملیات است و میتوان تا حدودی گفت حقیقت قیام است، از دو جنبه می شود با آن نگاه کرد. یک، از این جهت که اگر حسین نام امر به معروف و نهی از منکر رو آوردن، به دلیل این بود که کسی ولایت مدار نبود و الا نام ولایت رو بر زبان جاری می کردن. ضمن آن که شما در سخنرانی مناع ابا عبدالله الحسین میبینید امیرالمؤمنین تا چند متری بحث ولایت میرسند و دور میزنند و میان کنار. در اون سخنرانی با امر و نهی شروع میکنن، مشکلات مردم رو هم بیان میکنن. بعد میفرماید این به چه دلیله؟ این به دلیل اینه که کار اداره جامعه دینی دست عالمان ربانی، عالمان به احکام خدا نیست. دیگه یه قدمی به ولایت مونده بحث رو ادامه نمیدن. چون علی ابا عبدالله الحسین نمیتونستن اساس و اس حقیقت رو برای اونها بیان کنن، یک پله مانده به اون حقیقت رو بیان کردن، یه مقدارم نزدیک شده. این از یه جهت رابطه امر به معروف و نهی از منکر با قیام، از یه جهت دیگه این که اگر قیام موفق نشد، اتفاقا به دلیل نبودن عنصر ولایت در میان فرهنگ مردم بود، نه به دلیل نپذیرفتن امر و نهی حسین. نوستا ما هم داریم همین کارو میکنیم، شما شورشی هستین که ایشون مجبور بفرماد انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. عجیب نمیدونید در نامه ای که اول خوندیم، شبهای اول، اول رفع اتهام میکنن. این اتهام به دلیل نظام ولایی فاسدی که بود به حسین متوجه میشد. اگه ولایت یزید در بین نبود، این اتهام کی به حسین وارد میشد؟ پس من قیام عاشورا رو اگر نامی بخوام، ببخشید قیام، بنا شد این دوتا رو با هم تفاوت قائل بشیم. قیام مال از مدینه است تا کربلا، حماسه مال عاشوراست، یا حتی نام کربلا رو هم به کار ببریم. وقتی من به حماسه کربلا و عاشورا نگاه میکنم، اولین و آخرین چیزی که میبینم ولایته. بحث سر ولی الله هست، تازه در بحث ولایت بحث سر ولی خداست، به دلیل شأن ولایتی که حالا این بماند و فرصت نداریم. و اگر به قیام نگاه میکنم، تازه نمیتونم حقیقتش و امر به معروف و نهی از منکر بگم. میتونم بگم قیام سید و حماسه یا عاشورا حقیقتش ولایته، ولی قیام رو نمیتونم بگم حقیقتش ولایته. نامی که برای عملیات برگزیده شد که درستم بود، امر به معروف و نهی از منکر بود. اما امر و نهی برای چی؟ اصلاح امت به حقیقت این قیام نزدیکتره. تو اصلا میدونید امر و نهی روش دیگه، و بعد تازه اصلاح به سمت چی؟ به سمت دوباره موضوع ولایت، که ازش البته صحبت نمیشه، موضوع زمینه نداره جامعه. امیرالمؤمنین هم در 5 سال خلافت خودشون این مسئله رو مطرح نکردن، نزدیکش در شقشقیه شدن، ناله‌ای در شقشقیه زدن، ولی نه، بازم نگفتن اما اصل مطلب رو. نمیشد تو اون جامعه این چیزا رو مطرح کرد. حقیقت عاشورا یعنی ولایت، حقیقت عاشورا یعنی ولی الله الاعظم، حقیقت عاشورا یعنی به نفسی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی، خطابی که باید به ولی الله داشت. نسبت به ولی الله آغازش تبعیت ما باید داشته باشیم، انجامش فدا باید بشیم. عاشورا تجلی همه معنای ولایت بود. سلمان فارسی، عمار و مالک اشتر اینا در ولایت تام و تمام بودن، اما اونجوری که اصحاب حسین ولایت مداری رو به تجلی گذاشتن، اونها خب این فرصت براشون پیدا نشد. پیش مردم میگفتن ما امر خدا رو داریم اجرا میکنیم که علی داره به ما ابلاغ میکنه. یعنی خود حقیقت ولایت نشون داده نشد. در کربلا امری از دین آشکار شد که حالا برگردید به آثار که گفتیم حرکت اصلاحی ابا عبدالله الحسین یه حرف خیلی، من حالا خوب نیستی که من یواش صحبت کنم، اشکال نداره، خوابتون نبره دفعه. یه امری آشکار شد، یه رمزی گشوده شد که دین باقی بمونه. اون رمز چی بود؟ اون امر چی بود؟ برمیگردیم دوباره حرکت اصلاحی رو ترجمه میکنیم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اصلاح در امت جد ممکنه تصور بفرمایید که چیه؟ بفرمایید خراب شدن باید اصلاحشون کنن. این که خراب بودن، اینا از قدیر نشون دادن خرابن، از قبل از قدیر هم خراب بودن، بعد از پیغمبر نشون دادن خرابن. خرابتر از این که دختر پیغمبر بکشن، خراب شدن. نه خب بالاخره حاج آقا فرق کرد، یزید اومد، شما هم یه اشاره کردید داشت کفر به جای نفاق حاکم میشد و اینا، یادتون هست؟ ریشه رو بگیر. اونا ولایت پیامبر رو هم نپذیرفته بودن. قدیر اول جایگاه معرفی ولایت پیامبر است، بعد جایگاه معرفی ولایت علی ابن ابی طالب. به عبارت پیغمبر دقت کنید، من کنت مولا، هیچ کی دستش رو نبرد بالا، ولی خب آقا لاجرم فرمود فعلیون مولا، ظاهری بردن بالاها ولی واقعی نبردن. آقا من کنت مولا، من به صورت سوالی مطرحش میکنم، کی من مولای او هم؟ هیچ کی. لذا وقتی که پیامبر اکرم دستوری به مردم میدادن، عادت اصحاب بود میپرسیدن ان امر الله، از خود خدایی میگفته یا خود شما داری میگی؟ اگه خود پیغمبر میگفت چالش میکردم. صلح حدیبیه تا دومی رو راضی نکردن کسی با پیغمبر بیعت نکرد، اون راضیش کردن اونو بعد به پیغمبر. خب حسین باید یه کاری بکنه. این دینی که همه چیش به ولایته، ولایتش جا نیفتاده، بقیهش جا افتاده. ولایت رو به نمایش گذاشت تو کربلا. این هم هست روز به اون دین پیغمبر که به دلائلی هی ماسمانیش میکردید میرفتید جلو. ابا عبدالله الحسین اصلاح امت وقتی میفرماید، دلیل نداره اصلاح امت رو محدود بگیریم به تخریب دوران یزید. دلیل میخواد، استثنا نشده. نه قرائن نشون میده وضع خرابتر شده، نه تو که احوال بلدی، که تو که دیگه این چیزا رو میدونی، که نه خرابیشو داره نشون میده، ولی این طبیعیه. تو که نمیگی یزید معاویه بدتر بود، که ظاهر عمل کردش بدتر بود. حالا میریم جاشون انشالله از دور از تو بهش میبینیم، اونا توی جای دیگه. لذا عاشورا دنبال جا انداختن مسئله ولایته، همونی که تو هم من کنت مولا گیر داشت، هم تو علیون مولا. لذا خطبه پیامبر اکرم در قدیر دردنامه به دو نیم، در دو قسمت، بخشیش اعتراض به مردم چرا ولایت من رو نپذیرفتید، بخشیش اصرار به مردم که ولایت امیر المؤمنین رو بپذیرید. شقشقیه پیامبر اکرم است. خطبه قدیر پیامبر اکرم رو ببینید. وقت شما مردم کسانی بودید که من رو اذیت کردید، من رو مسخره کردید، علیه من با هم عهد بستید، من رو به خاطر علی طرد کردید. دردهای خودش داره بیان میکنه. وقتی پیامبر اکرم میترسه از این که بیان کنه حکم خدا رو، در خطبه خودش میفرماید، میدونی چی؟ میفرماید جبرئیل مکرر از سمت خدا پیام داد که پیامبر ابلاغ کن و من ابا داشتم، یعنی توی این امت از اولم جا نیفتاده، اطاعت جا افتاده تو اون لایه هایی که جا افتاده، ولایتش جا نیفتاده، اطاعتم میکردن رو حساب ولایت نبود، شیخوخیت بود، رو حساب شیخوخیت بود. امتی شکل یافته اصلش جا نیفتاده، منتها دیگه تقدیر الهیست، این اصل باید با خون حسین جا بیفته. عاشورا نمایش ولایت است، نه نمایش شجاعت. شجاعت برای حسین کمه. عاشورا نمایش شهادت نیست، نمایش ولایت است. شهادت زیر سایه قد و بالای بلند و رعنای ولایت است. عاشورا محل وفاداری نیست، محل ولایت مداری است. وفاداری بله، خیلی ها تو عالم به خیلی ها وفادار بودن و پاش کشته شدن. این فیلم های غربی شرقی عالم دیدی؟ تو این فیلم های ژاپنی مثلا طرف بخاطر رئیسش کشته میشه. آقا اینا بعضیش افسانه است، خیلی هاش هم افسانه نیست، کم نداریم ما، چه هیچ اتفاقی نمیفته. حماسه اینجوری شکل میگیره؟ حماسه چجوری شکل میگیره؟ شجاعت و فداکاری و از خودگذشتگی و چی؟ نمیزه اینجوری حماسه. خب درست کن نمی که دیگه. مظلومیت ابا عبدالله الحسین هم فرع مفهوم ولایته. تو خودت فکر میکنی به خاطر مظلومیت امام حسین داری گریه میکنی؟ پر من هرکی مظلوم آوردن اینجوری میکنی؟ نمیشه، اصلا اینجوری نیست، قصه این نیست. راز سر به مهری که در قلبهای شما هم جریان داره همینه که اینجا یک اتفاقی افتاده، چون حول عنصر ولایت بوده این همه اثر داره. ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، این حسین اون شأن ولی الله بودنش همه عالم رو قوقا کرده. و الا شما نگاه کنید بچه های خوب پیغمبر، ما وقایع دیگه داریم از شهدایی که بچه زین العابدین بوده. دیگه نمیخوام به اون وقایع اشاره بکنم. امام صادق علیه السلام چقدر گریه کرد. شهدای فخ وقتی بهشون نگاه میشه در مظلومیت بی نظیرن، در تشابه با عاشورا خیلی بالاست، از هیچ خبری هم نیست. اونجا محل دفاع از حق بوده، ولی اینجا در محل دفاع از کدام حق است؟ ولایت فخ کرد قصه. عاشورا یعنی ولایت. ارتباط عاشورا با امام زمان علیه السلام هم در همینه. دوباره در مورد قیام مهدوی اشتباه نکنیم. وقتی یاد قیام مهدوی میفتیم، یاد جامعه مهدوی میفتیم، اول یاد عدالت نیفتیم، اول یاد امنیت نیفتیم، اول یاد گشایش نیفتیم و فرج برای انسانها، اول یاد آرامش نیفتیم و کمال عقلی و دیگر سعادتهای بشر، اول یاد این بیفتیم، یعنی یاد که اصلا معناش یعنی این. امام زمان علیه السلام عدالت نمی آورد، امنیت و راحت و هر چیز دیگری نمی آورد، ولایت می آورد، آنها همه ثمره ولایت است. یک وقت ولایت به خون نشسته داریم، در خون شکفته داریم، یک وقت ولایت در فتح شکفته داریم. مقدمه سازی هم اونایی که میخوان بکنن بحثا رو اونجا گرفتن که عوام باید چی بشن، خواص باید چی بشن، حالا برن این حقیقت ولایت بریزن تو اون قالب و ببینن چه اتفاقی میفته. سرسلسله بحث ولایت تازه از این به بعد آغاز میشه که میشه خارج از بحث عاشورا هم اون رو تعقیب کرد. من بحث ولایت رو تا اینجا تمام بکنم به یک قسمت بسیار حساس ماجرا که اونم خیلی ازش غفلت میشه اشاره کنم. در تعزیه خونی دو تا اصطلاح دارن، میگن که مثلا بعضیا شمر خونی میکنن، بعضیا اهل بیت رو میخونن، نقشای اهل بیت. بعد میگن فلانیان نقش اشقیا رو بهتر بازی میکنن، فلانیان نقش اولیا رو بهتر بازی میکنن. تو تعزیه اصطلاح اولیا و اشقیا دارن. بحث ما از دیشب تا حالا سر بخش اولیا بود، اما وقتی میریم سراغ اشقیا ببینیم اونا دردشون چی بوده، اونا دردشون چی بوده. در بخش اشقیا هم که شما نگاه میکنید، تو چند دقیقه من بخوام جمع کنم بذارید یه جای دیگه برسیم. اگر امام حسین رو مردم شام کشته بودن این حرف رو به این سادگی نمیشد زد. زود اینم شما علوم اجتماعی خونده ها و تاریخ تورق فرموده ها میگن خب بله اینا ادامه جنگ صفینه و بعدش هم نسبت میدادید به جهالت و جهالت مردم، زلالتی که معاویه ایجاد کرده و بحث و بسته‌بندیش میگن میذاشتی کنار. خون ابا عبدالله الحسین هدر با این نگاه. ولی مردم کوفه چه انگیزه ای دارن که ابا عبدالله رو به شهادت برسونن؟ اگه بصری ها بودن یا دیگران بودن باز چیزی، همه در نقل و تحلیل حماسه کربلا به اینجا که میرسن به یک تعجب بزرگ و انگار نتیجه گرفتن. شما ببینید همونهایی که دعوت کردن حسین را به شهادت رسوندن. خب حالا ببینیم چی ببینیم. حاضر اول کلام صبر کن بینم این اتفاق یعنی چی، این اتفاق عجیب غریب یعنی چی. شما منو شما من توضیح بده آقا ببینید عجیب است. خب دیدیم عجیب است، اتفاقا میخوایم سوال کنیم که چرا این عجیب است، این اتفاق چرا بیفته. سی هزار نفر از کوفه و اطراف جمع شدن بعد 20 سال از خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. الان ما که الان داریم با هم صحبت میکنیم هنوز 30 سال از پیروزی انقلاب نگذشته، بنده تمام جزئیات از اون موقع تا حالا رو یادمه. تحول 20 ساله رخ داده. حالا من دیگه نمیدم پیچیده تر بکنم قصه رو چون حرفای بیشتری اونجا لازمه زده بشه. امیرالمؤمنین، نگو پیامبر اکرم، بعد از پیامبر اکرم انقدر اون خیلی پیچیده میشه اوضاع. شما دعواتون سر علی ابن ابی طالب که حقیقت دین رو بعد از پیامبر اکرم راه بندازه. خب امیرالمومنین 5 سال حکومت کرده دیگه، 20 سال گذشته بود زن. شاهدان امیرالمومنین همه اومدن ابا عبدالله رو بکشن. این بغض از کجا اومده؟ در این حد. مگه روزه نشنیدی؟ آدم پژوهشگری اگه باشی روزه شرکت کرد دیگه. جلسه روزه جلسه پژوهشیه. روزه ها رو شنیدی؟ اینجوری؟ بیان بگیرن دستگیر کنن این تیکه پاره های چی؟ روزه های امشب رو نمیدونم شنیدی یا نه سالهای قبل. این کارا چیه؟ دودمان رو میخوان به باد بدن. بچه کوچولو چه گناهی کرده؟ 30,000 نفر عزم اینجوری دارن؟ گوشواره رو داره میکنه از گوش بچه، گریه میکنه بچه، خود مردم گریه میکنه، میگه خب بچه این کارو میکنی، میگه خب من نکنم دیگری این کارو میکنه، ما هممون اینجوریم. نگید به ما آقا عجیبه. خودت آقا من سوال میکنم آقا عجیبه، شما بگو چرا عجیبه، چی شده؟ انگیزه ها رو بگو ببینم. دوباره زود اینم نرو سراغ کلام ابا عبدالله الحسین، کلماتی که در فضای شفاف مطرح نشده، که ابا عبدالله الحسین فرمود شما لقمه حرام خوردید، حرف من رو شما اثر نمیگذاره. من دارم از انگیزه عداوت صحبت میکنم. حالا حرف امام حسین باید اثر بگذاره، این عداوت رو کاهش بده یا نه؟ کاهش نمیده. لقمه حرام خودش رو اونجا نشون میده. اصلا اومده کربلا باش اسلحه؟ شما باور میکنی؟ مسلم ابن عقیل گول که نخورده که نامه مینویسه آقا اینجا همه چی آماده است، آقا اینجا همه چی آماده است. بعد ببینید اینجوریه. من اصلا 20 سال میزنم کنار، چرا جرأت به خرج ندم؟ چقدر طول کشید؟ یه ماه، یک ماه، یک ماه. چرا ورق برگشت؟ آخه ریشه داشت عداوت. در کی ریشه داشت؟ حاج آقا یادت نیست مثل که شما خوارج اونجا دیدی با علی چه؟ خوارج جز یه نفر همشون رو امیرالمومنین کشت. حال شما خوبه؟ خوارج نه وسط. خب بالاخره مردم کوفه هم سختی کشیدن. ببخشید این مردم کوفه همه آماده بودن پای رکاب امیرالمومنین قبل از 19 رمضان اون سال برن بجنگن. چرا امیرالمومنین نکشتن؟ بعدش هم که امام حسن بهشون لطف کرد صلح و پذیرفت، صلح هم که خودشون خواسته بودن. بعد تازه امیرالمومنین سختگیری چجوری بکنن؟ کلام امیرالمومنین قبول داری یا نه؟ بله. فرمودن لقد کنت امیرن فاصبحت مامورا، من امیر بودم حالا مامور شدم. من که دارم حرف شما رو گوش میکنم؟ گفتن قرآن سر نزدست احترام بذار. آقا گفتن باشه. ابو موسی اشعری آقا گفتن باشه. ببین دیگه این حرفای بی ربط نزنی ها. دلیل اجتماعی برای ضدیت با علی که سرایت کند به فرزندش نداری. والا بخوای حرف بزنی 10 سال ممکنه حرف بزنم من یکی که جواب بدم. خود برو بررسی کن. این چی شد؟ این عداوت از کجا در اومد؟ اصلا خوارج با علی ابن ابی طالب جنگیدن برای اینکه که گفتن تو چرا صلح با معاویه رو پذیرفتی؟ ای بابا عزیز من، مردم کوفه اومدن خیمه امام مثلا مجتبی رو غارت کردن، سجاده از زیر پاش کشیدن، بهش میگفتن یا مذل المؤمنین، برای اینکه صلح با معاویه رو پذیرفته. اینا اومدن حسین رو بکشن. شمر یکی از مجروحای پای رکاب امیرالمومنینه. این چه ربطی داره به بحثمون؟ شما یه دقیقه صبر کنید میرسیم. گفتم از یه جای دیگه بیایم به همون برسیم. تو بخش اشقیا ولایت چی کار میکنه؟ از اینجا شروع کردیم تو بخش اشقیا که انگیزه چی بود. دوستان من اگر بخوایم وقت خودمون رو به این موضوع اختصاص ندیم زیاد، میتونم اساسی تر دو سه تا سوال جواب بکنم رد بشم. ربط این دو سه تا سوال جواب اساسی تر رو خودتون با این بحث بررسی بفرمایید، ضمن اینکه اون یکی دو توصیه دوستانه ای که از برادر کوچیکتون تحویل گرفتیدم با اعتنا بهش نگاه بکنید، که به این سادگی نمیتونی انگیزه دعوت با امام حسین پیدا بکنی. علاقه کی یلخی صحبت نکن، یلخی دیدگاه برای خودت نبند تا من جا باز بکنم برای اون جواب نهایی قصه. یک دو سوال جواب که کمک میکنه به این موضوع من توی بحث‌های مطرح میکنم. میگم انگیزه عداوت با علی ابن ابی طالب چیه؟ علی ابن ابی طالب گناهکارا باهاش دشمن باشن و همشو نشون داده حضرت، انگشت گناهکار میزنه، گناهکار انگشتاش افتاده داره زجه میزنه از درد، دارو بیهستی که نمیزدن که بعدشم بخیه کنن که. بعد هیچی، یکی از خوارج میاد جلوش میگه ها علی دست تو زد، یه دفعه این خون محبتش به امیرالمومنین به جوش میاد، میگه آره اربابمه دلش خواسته، من گناهکار بودم، گناهکارا به علی بد باشن من نمیتونم قبول کنم، خوبا با علی بد باشن که تو اینو نمیگی، پولدارا با امیرالمومنین بد باشن که من نمیتونم قبول کنم. چرا؟ پولدارا اومدن مالیات دادن به امیرالمومنین، آقا مالیات رو میگیره، بعد میگن اینم اضافه برای بیت المال. آقا میفهمد برای چی؟ میگن که برای اینکه حالا کمک میشه به بیت المال. میفهمد بیت المال فقیر نیست، از شما صدقه قبول کن، مال خودتون بردارید بدید، من بیشتر از بیت المال بیشتر از مالیات ازتون نمیگیرم. مالیات معاویه خیلی بیشتر میگرفت. خب بفرمایید شما پولدارا باید یه نبی طالب بد باشن، اینو بگی من قبول نمی کنم. فقرا باید یه نبی طالب بد باشن که تو خودت نمیگی. بی سوادا باید یه نبی طالب بد باشن که من اینو قبول نمی کنم، چون امیرالمومنین عالم خاکی بود. با سوادا با امیرالمومنین بد باشن که تو اصلا اینو نمیگی. با سوادا تازه قدر امیرالمومنین میدونستن. چرا پس ما علی ابن ابی طالب در بیفتن؟ حاج آقا منافقا. ببین راحت رد نشد، کلمات مفاهیم حرمتشون به جا. منافقین چرا علی ابن ابی طالب بد بشن؟ یه کسی منافقه، من خودم میذارم جای منافقا، میرم چقدر علی ابن ابی طالب آدم خوبیه. به باید داشتم چند شب بحثمون به اینجا نرسید براتون نشون بدم که چه منافقینی چه حرمت‌هایی برای علی می‌گذاشتن. آقا این که دیگه نرخش و عباسیشه، صبر کن عزیز دل من، نازم بشم یه دقیقه داریم صحبت میکنیم دیگه. منافق پنهانکاری که علی آبروشو نمیبره، منافق فرصت طلبی که علی بهش فرصت میده، منافق ظاهرسازی که علی ابن ابی طالب میره کار میکنه اجازه میده اون نامونانشو برداره، منافقی که علی ابن ابی طالب بهش مشاوره میده اون در کارش موفق بشه، منافقی که علی ابن ابی طالب نمیذاره محاصرهش بکنن، این محاصرهش کردن نمیذاره تشنه بمونن، منافقی که اگه مردم بخوان بکشنش علی نمیگذاره فقط کشتن رو باب نکنید، منافقی که بیاد در خونه امیرالمومنین هر کاری دلش خواست ظلمی خواست انجام بده بعد علی ابن ابی طالب انقدر کمکش باشه که بگه اگه این نبود من مرده هلاک شده بودم. منافق چرا با علی بد باشه؟ اجتماعی انقدر بحث نکنیم عزیزم، دینی هم به معنای قشری کلمه انقدر بحث نکنیم. پس چی بود علت این حماسه عاشورا در بخش اشقیا. شما هنوز دارید فکر میکنید در مورد این سوال که چرا با حسین دشمن بودن؟ این دشمنی از کجا اومد؟ روند تصاعدی 20 ساله، روند تصاعدی یک ماهه. همه مورخین میگن قبل از عبیدالله اگر ابا عبدالله الحسین به کوفه رسیده بود کار درست بود. هیچ کس نمیگه که کار خراب بود. مردم با مسلم ابن عقیل بنده دارم خدمت شما عرض میکنم درست بیعت کردن. آقا این چه درسته که یه ماه بعد بیان قاتل بشن؟ بنده دارم از شما سوال میکنم. چرا اینجوری شد؟ یادت دیشب شب عاشورا میگفتیم که اینا اومدن فدای شخص ولی خدا بشن، این حماسه تولد یافت. میدونی اگه کسی به شخص ولی خدا، خصوصا وقتی که ولی خدا در ولایتش تجلی کند، در مقام تجلی امر ولایی باشد، صریحاً کسی با حرف ولی خدا دخالت بکنه، دنبال دلیل نگرد عزیز دلم. چه رشد تصاعدی پیدا میکنه در سقوط؟ شما شب عاشورا شاهد دو قصه هستید. رشد تصاعدی عجیب و غریب یاران ابا عبدالله الحسین، سقوط سریع تصاعدیه، حالا تصاعدی رو اینجا من میشه استفاده کرد یا نه، به توان میرسه. هر لحظه عدد قبلی به توان میرسه. میدونی چه اتفاقی میفته؟ دشمنان ابا عبدالله الحسین، عمر صد تا دو سه روز قبل از عاشورا میگفت میترسم این شمر آخر دست منو به خون حسین آغشته بکنه. وقت دستوراتی داد که بعدها کارنامه موفقیت آمیزشو میگفت، عبیدالله میگفت خاک بسر اینا را من گفته بودم. عبیدالله برای اینکه کسب وجاهت کنه عمر سعد رو دیگه به کاخش یاد راه نمیداد. فکر کردید ولایت شوخیه؟ ولی الله الاعظم اومد ایستاد محکم گفت نه. ببین دیگه میدونی از صفر به صد میرسی تو یه ثانیه؟ در شقاوت امام حسین میخواد اینو نشون بده به همه. این یه قاعده مهمه یا قاعده فرعیه؟ این چیه؟ فدات بشم. نگو امام حسین روز عاشورا میخواست نماز نشون بده. خب فدای تو بشم. اما نماز که میخونن دیگه، همه دیگه، یه اولیا خدا که میخونن دیگه. اینقدر روایت داریم اهمیت نماز رو نشون میده. ها عاشورا رو داری صرف نماز میکنی، اصل رو بل کردی رفت سراغ شاخه. خواست شاخه ها بهتر فهمیده میشن، ریشه تو خاکه دیده نمیشه. اشقیا اومدن تو کربلا چی رو نشون بدن؟ به شما بگم بابا ما اینجوری نبودیم. میخواد شما اینو بگم ما این کاره نبودیم، ما اصلا اینجوری نبودیم. تو اصلا برو نگاه کن این پرونده ما، ببین چقدر خوبه. به شما میخوان اشقیا اینو بگم. پس چی شده که بدبخت شدید؟ میگن یه ذره بد برخورد کردیم با حسین تموم شد. به سرعت برخنه چی اتفاق افتاد؟ به حدی که زینب کبرا اومده کوفه دارن گریه میکنن، زجه میزنن. آقا تحلیل سیاسی اجتماعی اینجوری باید باشه. کتاب های تحلیلی مینویسن باید مردم کوفه از دستشون در رفت حسین رو کشتن. نگو آقا این قیمت حماسه رو میاره پایین. نه چی؟ نه قیمت حماسه رو، این یه واقعیته. قیمت موضوع ولایت رو میبره بالا. نسبت به ولایت تخطی بکنی، یه دفعه چه اتفاقی میفته برات؟ از صفر به صد میرسی. زینب کبرا فرمود مرداتون دارن مردای ما رو میکشن، بعد زناتون اینجا دارن برامو گریه میکنن. هیچ وقت از گریه بند نشید. عمر صد وقتی معاویه بهش نامه نوشت بیا منو کمک کن، گفت تو کی هستی؟ من اگه بنا باشه تو این فتنه وارد بشم به علی کمک میکنم. مفصل نوشت به معاویه ها، من خلاصش رو گفتم. تو که اون وقت عمر صد قول عبیدالله نماینده یزید رو گوش میکنه. نمیتونی تو ریشه تاریخی عمر صد پیدا کنی. جوان بوده عمر صد، میاد به امام حسین میگه مردم دیوانه شدن. آقا میگه چی شده؟ گفت حسین شاید مثلا چه 40 سال پیش، میگه اینا میگن من قاتل تو هم. آقا فرمود که حالا مردم یه چیزی میگن، ولی حالا منم یه چیزی بگم. آقا شما حرف اونا تایید کنی؟ آقا من نه، حالا من یه چیز دیگه میخوام بهت بگم. چی میگی آقا؟ فرمود من هر موقع دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. امام حسین روزا چند روز قبل از عاشورا با عمر صد رو در رو مذاکره کرد، این حرفو دوباره بهش زد. فرمود تو بعد از من قبلا بهت گفتم زیاد نمیمونی ها. مردمت چی میگفتن؟ هوشیار نمیشه. مذاکره عمر صد و ابا عبدالله الحسین رو ببینید، تعجبتون افسوده میشه. گفت باقای ری، فرمود من باغ مدینه بهت میدم. باغ مدینه پایتخت دیگه. فرمود من باقای مدینه رو بهت میدم. هر چی گفت حسین زد حرفش حرف زد. طلحه و زبیر بدبخت ها یه حرفی داشتن بزنن. زبیر برگشت به امیرالمومنین تو مذاکره شخصی گفت زنا منو مسخره میکنن. عمر صد گفت ای برگردم عقب نشینی کنم فهمیدم تو، یادم افتاد تو حقی. عمر صد همینم یادش نیفتاد، یعنی نه همینم نمیتونست بگه که بگه من زنا مسخرم میکنن. خیلی روشن بود. عمر صد وعده ری داده بودن، این وعده اینقدر سوس بود زیاد نبریدش بالا، زیاد نبریدش بالا. من میخوام یه چیز دیگه بگم، صبر کنید یه کمی. وقتی نمه منم خلاف همه دانایی های پراکنده دینی شما صحبت میکنم، جمع‌بندی بکنی نتیجه این میشه، جمع‌بندی نکنی میگن بعدها عمر صد هی میرفت کاخ عبیدالله، میگفت ما با عبیدالله کار داریم بابا، آخه یه کاری کردیم، جنایتی کردیم، این حکم ره. بعد خبر میدم عبیدالله، میگفت بابا بعدم بیاد. تا مدتها عبیدالله حتی باش ملاقات هم نکرد. این چه وعده سستیه، انگار رفت حسین رو بکشه تا بعدن اگه خواستن بهش حکومت ری بدن. این تو قولنامه معذریش هم ننوشته بودن ها، که بگی دیگه حوثش کشته بود اینو. اصلا حب دنیاست الناس عبید الدنیا و دین و لعبون علا انسنته این یحوتونه ما برد معایش و هم فعضا محسوب البلا قلد دیانون. کلامه امام حسین تو کربلا، که البته حالا سندش زیاد محکم نیست، اینو میگه حالا سندش محکم قطعی هم همینو فرموده. فلسفی کشتن خودشو میگه مردم عبید و دنیا هستن. اصلا کی عبید و دنیا میشه؟ کسی که از ولایت فاصله میگیره. نه نه، کسی که به ولایت بی احترامی میکنه. وقتی ولایت تجلی کرد، یه سانت سمتش بری، یه سانت فاصله بگیری، تفاوت از زمین تا عرش گردونه. ولایت تجلی کرد در کجا؟ یه نمونه بگم. هر کلمه به کلمه این حادثه رو دقت کنید، اینم جزو محکمات عاشوراست. شاهدا خیلی نقل کردن. آقای امام حسین فرمود نامه نوشتن، گفت من مأمورم و معذور. آقای امام حسین فرمود خب رهام کن من برم، هر چی استدلال آورد. نامه ها رو فرمود بیارید، نامه ها رو نشون داد. هر گفت من نمیفهمم این حرفا رو، غیر منطقی جواب میداد. آخر سر امام حسین فرمود مادرت به عذاب بنشینه، با تو هم چرب نهبه برخورده. زد حسین زد. اون لحظه یه ذره بی احترامی کنه تا اسفل از سافلین رفته. اگه یه ذره بی احترامی میکرد افتخار کسب فرماندهی سپاه کشندگان و قاتلان ابا عبدالله رو پیدا میکرد، یعنی قد لجن میشد. یه لحظه برگشت به ولایت، یه قدم جلو به سمت او برداشت، میخواست جواب بده، گفت چیکار کنم، مادرت فاطمه است. تموم شد. تموم شد. حسین یه نگاش کرد، عجب تیکه این. اصلا مرز بندی در اشقیا و اولیا تو کربلا ولایته. ولایتی معجزه ها رو میکنه. درس اخلاق ندیم تو کربلا. ولایت دفعی ولش کردی، خدا عبد دنیات میکنه. حالا هر چی عزیز دلم از ولایت بلدی بیار تو میدون ببینیم، هر چی از ولایت بلدی بیار تو میدون. امیر دنبال دلیل برای دعوت نگرد. عمو عزیز دلم حالیته خیلی زیادی داری، اجتماعی سیاسی اجتماعی میشی. از سیاسی یعنی همین، این که من دارم میگم، نه اون که تو دلال اجتماعی رو دنبالش میگردی. امیر المؤمنین در این روایت میفرماد لو ضرب تو، آی کسی که دارید بررسی میکنی این ریشه های عداوت چی بوده، هیچ نبوده. یه بی احترامی به ولی الله العظم بوده. و البته ولی الله هم وایساد، تو نمیتونست عقب بشینه، نمیتونست مثل امیرالمومنین بپذیره، مثل امام حسن بپذیره. مجبور به دلیل شرایطی که گفتم امکان انتقال دین دیگه نیست، یادتون هست، مجبور وایسه. وایساد، وایسی جلوش بیچارهی. یه داستان مگو بذار بهتون بگم، بد نیست، یه حرف تو حواسا، بعدش هم نشنده بگی بذار کنار. از منم چیزی بپرسی میگم من نمیدونم یه چیزی بهت گفتم. اول یه روایت برات بخونم. امیرالمومنین فرمود لو ضرب تو حیشوم المؤمنه به سیفی هازا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگه با این شمشیرم بکوبم رو بینی مؤمن که از من بدش بیاد، از من بدش نمیاد. مؤمن به ولایت دوباره چه دلیلی میگرده؟ دیدی که من دست دزده رو قرد کردم، گفت علی جانم راه میفته تو خیابون. روایت داریم علی جانم لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق در هیچ شرایطی. روایت داریم که علی جانم دنیا رو عسل بکنی تو کام منافق قرار بدی، این به تو علاقه پیدا نمی کنه، این نمیشه. یعنی بحث کم که تمام بحث‌های سیاسی اجتماعی میره به سمت بحث‌های تکوینی. حالیته آقا شما کلمه مؤمن رو داری مساوی با ولایت مدار میگیری. باریکلا بعد من میفهمیدم بچه تیزی هسته، این میدونستم اینقدر تیزی که اینقدر شهر نمیدادم که درست متوجه شدیم. در آیه کریمه قرآن میفرماید که یک مهمترین قسم قرآن این، شاید یه قسم دیگه هم داشته باشه اینجوری که تو ذهن من هست، پیامبر من به پروردگار تو قسم، و شمس و ضحاها، نون و القلم، نمیدونم اینا نیست، عصر و صبح و شب و اینا نیست دیگه، به خود پیغمبر، به عمر تو، به جان تو پیامبر من نیست، به پروردگار تو سوگند پیغمبر من. خب آقا، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. به پروردگار تو سوگند، قسم مهم، یعنی اینکه این هیچکی باور نمیکنه. حالا من الان میگم شما این باور میکنین. شما البته نون نمک خورده سر سفره امام حسینی بسش فرق میکنه. پروردگارت، به پروردگار تو سوگند، کسی که بیاد از تو یه حکمی بگیره، تو یه قضاوتی بکنی در مشکلاتشون، بگی این باشه، تجلی بدی یا تجلی کنه، نه مثل مهدی فاطمه دوران فرصت بشه. یادت دیشب میگفتم اذنه برو برن سکوته. یو حکمو کفی ما شجره بینهم، یا میگن آقا چکار کنیم، تو بگی این، ثم ملا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. من این وریش رو ترجمه میکنم راحت تر بشه. یه ذره تو سینه خودش احساس سختی از امر تو بکنه و تسلیم محض نشده باشه به پروردگار تو سوگن، اون اصلا ایمان نداره. چرا روایت ها میاد میفرماد که بترسید از ظهور، بترسید از امتحانهای آستانه ظهور، غربال ها اون زمان عجیب و غریبه. آقا شما تو مهدی صحبت میکردی خیلی گل و بلبل تر صحبت میکردی، اینجا یه جایی داری نفس آدمو میگیری. خواهش میکنم، لطف شماست، از شما اینقدر درکت خوبه، من کیف میکنم با آدم فهمیده ای طرفم. دانشگاه امام صادق اساسا جای فوق‌العاده ایه، یعنی که از جاهای استثنائیه. بنده ارادت دارم خدمت شما، تا پوست شما رو نکرم که بله میکنم که. تازه الان ما مهمونم داریم و الا حسابی از رسیده بودم که نگو. این افکار باید عمومی بشه. قسمت دوم عرائزم رو که این داستان ولایتی که مخفی مانده بود در امت، این داستان ولایتی که تجلی پیدا کرد در عاشورا، بعد از عاشورا چه نحو تداومی داشت دیگه چیزه، حالا وقت نیست، عرضم رو میگذارم کنار. فقط یه نکته بگم از امام سجاد علیه السلام، باید فکر کنم میرسم یه نکته عرض بکنم که چند شب پیشم میخواستم، یا این تو گلوم مونده، میترسم گلو دردم ربطی به این ماجرا داشته باشه، بذارید اینو بگم. سید الشهدا برای اینکه قصه ولایت رو جا بندازه یه کار عمومی بین المللی کرد. این روش سید الشهدا رو شما نگاه کنید. یکی از اون حرفا رو بزنم، آیه مهدوی کنی، از آیت الله مهدوی کنی، من از ایشون دور و نزدیک، نزدیک با واسطه، دورم که دور، شنیدم که ایشون موافق حزب نیست. موافق حزب نیست، میگه آخوند کار سیاسیشو انجام میده، حزب هم نداریم. حالا تحلیل ایشون برای این ماجرا چیه؟ من از نزدیک از خودشون نپرسیدم، ولی یکی از حرفای فوق طلاییه. یکی از نتایج این موضع‌گیری تو بحث ما مطرح شد، من ربطشو باید بگم ولی اذیت میشه. اونم این که وقتی تو دنبال حزب نباشی از باندبازی هم فاصله میگیری. کار خودتو پس چجوری میخوایی را بندازی؟ با یه حرکت عمومی. من اگه حرف حساب باشم تو کل میزنم فزیرن دیگه. امام حسین یک همین میخواست تحذبی عمل بکنه، یقینا موفق میشد، اصلا کار نداشت. واقعه عاشورا رو، تاریخش رو دقیق بخون. عبیدالله اینجوری عمل کرد، تحذبی سیاسی عمل کرد. ما اون شب عرض کردیم که استفاده از 5 تا ابزار قدرت، یکیش سیاسیه، ابزار سیاسی، هر کدومش یه دهه بحث میخواد. من یکی از دلایل ارادتم از راه دور به دانشگاه امام صادق این نظر لطیف و ظریف و فوق‌العاده حکیمانه و عالمانه ایشونه. اصلا تو سیره اهل بیت هم میبینید کار ولایت و اهل بیت اگه میخواستن با تحزب را بندازن، او وح به کربلا که نمیرسید، هیچی امیرالمومنین لیظهره علی الدین کله رو برقرار کرده بود در عالم. باید این رو حتما روش کار کرد. من نمیخوام ضد تحزب به صورت مطلق حرف بزنم، ولی تا دلت بخواد از آفات تحزب بیش از آن چیزی که در اذهان جاریه میتوان سخن گفت. اگه سخن بگیم، مردم از دموکراسی غربی که جز با احزاب اداره نمیشه حالشون به هم خواهد خورد و یه ارتقاء فرهنگی سیاسی عجیب غریب رخ میده. لذا امام حسین خیلی عمومی عمل کرد، بعدش هم امام سجاد خیلی عمومی عمل کرد. شما از محسنات تعذب وقتی بگی من از توش آفت در میارم به تعبیر میدم. آقا چی شده؟ اگه اینا اومدی گفتی، میخوام حال شما رو بگیرم دیگه، ادامه همون که گفتی داری سخت میگیری، میخوام پوست تو بکنم. صبر کن. یکی از فواید یا کارکردهای تحزب اینه که کسی تو حزب آدم باشه خطایی کردن بیخیالی تقیم میکنه. درسته؟ تحزب داریم یا نداریم؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود نداریم. یکی از افراد حالا به ظاهر حزب امیرالمؤمنین عرق خوری کرد، اومد تو خیابون عربده کشی کرد تو ماه رمضان. خطای الانی کرد دیگه، یعنی عربده کشی کرد، یعنی خراب کرد دیگه، خرابه اینجوری حرمت جامعه دینی. امیرالمومنین علیه السلام دستور به حدش بزن. آقا فامیلاشو من بابا آقا تو این همه دشمن داری و همون با اینجا نده گو آقای بزنی میره بشه معاویه، اون بره بشه معاویه، زد اونم رفت، رفت شما معاویه علیه امیرالمومنین حفظ بلند شد، بغض گروشو گرفت، گریه کرد، انقدر از علی ابن ابی طالب دفاع کرد. شما بر نگرد به امیرالمومنین بگو یا علی چرا زدیش. ببین پای خودت وایسا، دانشوی امام دانشگاه امام صادق هم هستی، رو پای خودت وایسا، دین چقدر داری، تو جرگه حزب الله هستی، رو پای خودت وایسا، چقدر به قدرت پذیرفتی. امام زمان گول نمیخوره، امام زمان ظاهری عمل نمیکنه که تو باند کیه، که تو کدوم گروهه، سابقه لاحقه، یه حرفا نداریم. یعنی یه بر بچه های ترتمیز را یه جایی دیگه آورد، گفت این ولایتش از تو بیشتره، تو همش به ظاهر چسبیدی یا جب گرفتته. حرف در این باره زیاده، ولی اگر تو میبینی ترس، میترسونم از اینکه مبادا نسبت به ولایت رفتار ویژه‌ای داشته باشی. اگه ولایت تجلی کرد دیگه نیم سانت فاصله بگیری، یه دفعه سقوط سریع تصاعدی میکنی. نگو من که الحمدلله به ما که حالا خودم رو میگم طلبه هم هستیم، تازه گوزه خونم هستیم، دانشگاه مصدقه هم هستیم، جرگه حزب الله هم که هستیم. ببین برو رو خودت کار کن عزیز من. این ادامه اون ستاره دنباله داره دوری از تحذبه. اون خیلی باید روش صحبت کنم، من نمیخوام قدرش رو توی همین یک کلمه بدونم. خدا خوشش نمیاد، میزنه کاسکوزا رو به هم میزنه. نتیجهی که میخواستم از اون طرح مسئله تحذب بگیرم اینه که دانشجوی دانشگاه امام صادق هم هستی، مثل یه دانشجویی که تو دل آمریکا داره تنهایی غریب دینداری میکنه همه دینشو خودش باید به دوشش بکشه زندگی کنه. تو کانادا رفتم من، محل استقرارمون توی یکی از شهرها، شهر مونترال، کانشون کجا باشه؟ مثلا یه سویت 20 متری بود، نمیدونم چقدر بود، مثلا خیلی باشه 25 متری، اون یکی از دانشجوها. خب خیلی من احساس معنوی خوبی تون فضا داشتن، از در و دیوار معلوم بود آدمی که اینجا زندگی میکنه نه معصیت میکنه نه تو فکر معصیت هست. بعد متوجه شدم این پدر مادرش هم اینجان. بعد متوجه شدم حالا آدم تو کانادا زندگی بکنه یه سویت بگیره معناش چیه؟ جوانا همه اینا همه معناشو میفهمن، معناش چیه؟ نه جوانا اینو نمیفهمن، جوانا یه چیزای دیگه رو میفهمن، ولی اون معنی که من فهمیدم بازم این نیست. اون میخواست عبادت کنه، تو خونه راحت نبود برای عبادت کردن. تلنگر میزدی مثل باران عشق میریخت. بچه بودم این کیه؟ گفتن آره این، اینه دیگه، اینه. دلم براش تنگ میشه، برگ گل لطیف. خیلی باید مواظبت کرد. من آخرش یکی دو تا بحث ولایت رو حساسش کردم. بترس، برو خودتو برای ظهور آماده کن توی این فضای خوشگل و قشنگ و نورانی که واقعا قلبن اعتقاد دارم، هم یقین دارم اساس علت تقواست، هم رهبریش و منشش رو قبول دارم، هم صفهای شما رو عشق است. یه کلمه دیگه بیشتر از این تعبیرت نگیرم، برات ضرر داره. ولی برو به خودت برس. بعد من در بین همه مظاهر خوب بودن به یه چیز گیر بدم. خضری در کار نیست دا، به این سادگی خضر گیر نمیاد. ولی جنابالی حضرت موسی هم نیستید، پس من مثالو میزنم. بنا بود حضرت موسی بره یه دوره آموزش ضمن خدمت عرفانی بگذرونه، آقای خضر فرمود تو نمیتونی. آقای موسی به زبان لاتی من، این نگفتا به زبان لاتی من، گفت بابا ما خودمون پیغمبره اولو عظیم عزیز دلم، تحویل میگه. مغرورا نگفتا من ترجمه لاتی میکنم. او تمنا کرد، او گفت نمیتونیم. گفت نه حالا سعی میکنم. بسه خوشگل. شرطی که براش گذاشت این بود، ببخشید شام غریبانه ولی جلسه آخرمونه، همش انشالله نور داره، انشالله. شرطی براش این بود، فرمود اگه من یه کاری کردم تو نفهمیدی سوال نکن، زبون تو نگهدار، سوال نکن. سه تا کار کرد داستانشو همه تون بلدید. حضرت موسی هر سه بارش هم نتونست. آقا این چی میشه؟ آآ پشتش میدونی چی هست؟ داری خودتو تحویل میگیری. گاهی سوال علامت بدی آدمه، ضعف، عدم آمادگیه. آقا محیط علمیه، این بحثا رو مطرح نکن. پس چی من بحث مطرح کنم؟ بگم بچه ها وقتی خواستید برید رو مین از مرگ نترسید، مین کجا بود؟ اینا مینای این بچه ها ایناست دیگه. چی بگم؟ بگم بچه ها ارتباط با نامحرم ندارن، این بدبخت نامحرم ندارن دانشگاهشون. چی بگم؟ نماز اول وقت بخونی ها.
با عرض پوزش، این فایل به صورت ناقص به دست ما رسیده است. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت،
دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.